در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان سلام، خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه و تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه. ما هفته گذشته با حاجی فرحزاد عزیزمون خداحافظی کردیم در این فصل. انشاءالله هر جا که هستن حال دلشون خوب باشه. همین قبل برنامه من با ایشون صحبت می‌کردم، خیلی سلام رسوندن. اینجا دیگه باید گفت صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. خوشحالیم که آقای دکتر رفیعی در برنامه ما هستن و سالهاست الحمدلله توفیق داریم از محضر پرفیضشون بهره مندیم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید آقای دکتر رفیعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی.
سلامت باشید
و بینندگان عزیز. اولا خوشحالم شما رو زیارت میکنیم.
بزرگوارید من بیشتر.
و به هر حال دعاگوی شما و همه دوستان هستم از سرور عزیزمون جای فرحزاد که دوشنبه ها این برنامه رو چند سال اداره میکنن. تشکر و قدردانی میکنیم. من به خود اشتم عرض کردم، من یه مقطع کوتاهی، چون به هر حال دوستان اصرار کردند که یک تنوعی بشه، من به عبارت دیگر یه خستگی هم ایشون بگیرن، من یه چند جلسه رو انشالله هر چقدر فرصت بشه دیگه.
خوشحالیم که خدمتتون هستیم. سلام،
خدمت شما برسیم. و البته من نبودم در برنامه ولی خدمتتون ارادت داشتیم. برنامه
لطف شماست، لطف شماست، همیشه شامل حال
توفیقی شد برای بنده و انشالله در خدمت شما این میزانی که حالا فرصت برنامه اقتضا میکنه
انشالله
چند جلسه باشه خواهیم بود. دعا هم میکنم که انشاءالله هممون به این حرف ها عمل کنیم انشاءالله.
الهی آمین. حاجی فرحزاد هر جا هستید انشاءالله حال دلتون خوب باشه و امیدواریم که به زودی روی ماه جنابالی رو زیارت بکنیم و دعای خیرتون انشاءالله بدرقه راه ما و همه مخاطبان عزیز باشه. آقای دکتر رفیع، خب مباحثشون کاملا روشنه، ببینیم که در این ایامی که خدمتشون هستیم انشاءالله بناست چه نکاتی رو بشنویم و با چه بحثی انشاءالله در محضرشون خواهیم.
بله دوستان، وقتی پیشنهاد دادن من خدمتشون باشم، خب من خیلی فکر کردم. به حمدالله برنامه غنی است. هم نهج البلاغه داره، هم قرآن داره، مباحث مختلفی در این برنامه مطرح میشه. من یه وقتی این که دارم عرض میکنم مال چند سال قبل هست، این دعای هشتم صحیفه سجادیه رو نگاه میکردم، دیدم امام سجاد در این دعا به 44 بیماری اخلاقی و معضلی که مردم کم و بیش بهش مبتلا هستن پرداخته. جالبم هست، حالا توضیح خواهم داد، ایشون وقتی این 44 بیماری رو میشموره هر کدومش رو با یک پسوندی یا پیشوندی میاره که گویا میخواد بگه این بخشش عیب داره. مثلا اگر میگوید غضب، میگه و ثورت الغضب، یعنی برانگیخته شدن غضب. پس غضب آدم ممکنه بکنه، ولی اینی که بروز بده بده،
دامن بزنه. بله
من یک به ذهنم رسید ایشون با همین دعای شاید خیلی کوتاه نه تنها این 44 مرض رو ریشه یابی کردند، بلکه به یه شکلی اون بخشیش که مضر رو هم فرمودن، مثلا میگن هیجان الهرس. پس ممکنه من و شما یه هرس رو دلمون باشه اما نگهش داریم، هیجانش بده. مثلا اینکه میگیم طغیان آب، مثلا اینکه میگیم مثلا فرض کنید که تخریب خانه، یا میگن غلبت الحسد.
ممکنه حسد من غلبه کنه.
آره من ممکنه حسادتی به شما داشته باشم ولی نذارم غلبه کنه. خیلی برام جالب اومد.
چقدر خوب جالبه.
بله. بعد نشستم فکر کردم گفتم خب امام اینها رو به عنوان یک درد بیان کرده. از اون طرف خدا تو قرآن میگه که این کتاب شفاست. اتفاقا شفای همین مرضا هم هست. شفاء لما فی الصدور. آیا میشه ما از قرآن درمان این بیماری ها رو بیاریم بیرون؟ اگر امام میگه هرس، از نظر قرآن چطوری میشه هرس رو باش مبارزه کرد؟ اگر میفرماید حسد، از نظر قرآن چگونه با حسد میشه مبارزه کرد؟ این در واقع شاکله فکری بود که تو ذهن من اومد و نتیجهش این شد نشستم اینو نوشتم که حالا این کتابی که الان پیش من هست و بعد خدمت دوستانم معرفی خواهم کرد، بیماری های اخلاقی و شفابخشی قرآنی. بیماری اخلاقیش مال کجاست؟ مال
دعای هشتم صحیفه.
هشتم صحیفه.
نسخش کجاست؟
نسخش کجاست؟ مال قرآنه. البته ممکنه گاهی از روایت هم کمک گرفته باشیم، ولی عمده بحث این جلساتی که ما خدمت شما میرسیم،
محورش نکات همین کتابه.
محورش نکات این کتابه که 44 مرض و بعد راهکارهاش مهمه، راهکارهای قرآنیش،
درمانش در واقع.
دو سه تا نکته من بگم قبل از ورود به بحث. نکته اول، خود امام سجاد علیه السلام که الان ما با محوریت صحیفه شروع کردیم، در یه روایتی میفرمایند من لم یعرف داعه افسد دواعه، هر که درد رو نشناسه دارو رو از بین میبره. فرض کنید جناب عالی یا یکی سیالا یه بیماری داره، داروی بیماری دیگری رو بخوره ضرر میزنه دیگه.
بله، بله.
فرض کن کلیهش مشکل داره، دارویی بخوره که برای کبده،
میزنه یه جا دیگر هم خراب میکنه. بله.
من خیلی حرف قشنگیست، من لم یعرف داعه. پس اول باید دعا رو شناخت. یعنی چیو؟ بیماری رو.
درد. بله.
تا چی؟ تا دارو فاسد نشه. این یه نکته. نکته دومی که اینا رو مقدمه داریم عرض
می‌کنیم، اگر اصلا پزشک خوبون پزشکیه که تشخیصش خوب باشه، که بتونه درد رو تشخیص بده. بله.
داشتیم افرادی که در اثر عدم تشخیص درد
از دست رفتن.
ساده تر میشینه، شما این دندان مثلا شماره دو درد میکنه، سه رو بکشی یه سالم رو از دست دادی، اونم سر جاش مانده. نکته دوم که حالا من دیدم دوستان برنامه مخصوصا سرور عزیز ما جای رکنی دیدم روی مسئله خیلی دغدغه دارن، این دغدغه رو هم این نکته رو هم برای رفع دغدغه ایشون میگم. ایشون میفرمودن به من که یه مقداری مباحث اعتقادی هم توی برنامه گنجانده بشه. میخوام عرض کنم بسیاری از گرفتاری های اعتقادی گاهی ریشش همین مشکلات اخلاقی
ماست. بله.
یعنی چی؟ یعنی کینه طرف نمیگذاره اسلام رو بپذیره، تعصب طرف نمیگذاره حقانیت پیامبر رو بپذیره. و الله ایشون توی آثار خودشون تورات انجیل نام پیغمبر بوده، مشکل اعتقادی نداره. یعرفون او کما یعرفون ابنا، مثل پسرای خودشون پیغمبر رو میشناسن، اما در این حال میسته مقابلش. چرا تعصب؟ چرا ابو جهل زیر بار پیامبر نمیره؟ یعنی پیامبر رو حق نمیدانه؟ چرا؟ میگه والله انی اعلم انه لصادق، من میدونم ایشون راست میگه، منتها اون در واقع هرس، اون حسی که خودش به مسئولیتش داره، میدونه اگر الان حس مسئولیت که نه، یعنی اون در واقع طمعی که داره، اگر من الان اسلام رو بپذیرم اون کار از من گرفته میشه. ابو لهب چرا اسلام رو نمیپذیره؟ پس مباحث اعتقادی بسیاریش ریشه در ضعف‌های اخلاقی داره. یعنی یک حسادت موجب میشود داستان حضرت یوسف پیش بیاد،
یا تو قصه کربلا،
یا تو قصه کربلا یک ریاست طلبی و حرص موجب میشود. و الا عمر سعد که میگه انی اعلم انه لصادق، من میدونم حسین راست میگه، والله انی اعلم حرمت از اهل البیت، به خدا میدونم آزار اینها حرامه. پس پرداختن به این نکات اخلاقی زمین ساز اصلاح مباحث اعتقادی
و تقویت اعتقادات،
تقویت اعتقادات هم هست. شما ببین الان حتی من میخوام بگم تو بحث حوزه سیاست، اجتماع، احکام، آقا ببین میگه آقا نمازتو بخون یا فلان مسئله رعایت کن، حرام رو حلال رو، بر میگرده به یک مشکل اخلاقی که این حرام رو کنار نمیذاره یا این واجب و رعایت نمیکنه. ولو مثلا بگید شما تنبلی، ولو بگید سستی. اینم نکته دومی که اهمیت این بحث رو مضاعف میکنه. و نکته سومی که عرض میکنم این که بیش از شاید 40 عنوان در قرآن برای خود قرآن آمده. یک کتابی دارد حضرت آیت الله عزما جوادی عاملی به نام قرآن در قرآن. جالبه، قرآن در قرآن, قرآن. مثل که بعضی کتاب نوشتن امیر المومنین در نهج البلاغه. خودش چی میگه راجع به خودش؟ این عناوین رو وقتی ما نگاه میکنیم در واقع داره به ما چراغ و نقشه راه نشون میده. ببینید این قرآن هادیه، هدایت، شفاست، رحمت، نور، بصائره، بصائر یعنی در واقع آگاهی، قول فصله یعنی آخرین سخنه، فصل الخطابه، این فرقانه یعنی حق و باطل. میخواد به شما بگه وقتی به شما میگن این پزشک تو این رشته متخصصه، یعنی اگر بهش مراجعه کنی مشکل شما رو حل میکنه. وقتی خودش داره میگه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، که شفاء جنبه زدایش داره یعنی میزنه اون مرض رو، رحمه جنبه رویش و در واقع رشد داره، هم شفاءه هم رحمته. وقتی میگه لقد یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم، موعظه است و شفاء لما في الصدور، شفاست و هدن و رحمه. تاریخ هم نشان میده شما فراوان میبینید افرادی که مشکلات اخلاقی داشتن مراجعه به قرآن کردن و چی شده و مرتفع شده.
بله.
یعنی در پرتو قرآن در واقع اصلاح شدن. نکته چهارم، مهمترین مانع درمان چیه تو این قصه؟ حالا ممکنه شما الان پزشک خوب پیدا کردی، دردم پیدا کردی، این وسط
جواب نمیده،
این وسط این مریضتون عمل نمیکنه.
بله.
نه دارو رو میخوره، نه پیش دکتر میاد، یا مراجعه نمیکنه، یا اگر مراجعه میکنه مسخره میکنه، یا نسخه شو عمل نمیکنه. یکی از ایناست دیگه. بیماری که میاد بیماریش تشدید میشه، یا پیش پزشک نمیاد، یا میاد دارو رو به اصطلاح مسخره میکنه، میگه میری که میندازه دور، میگه
نمیخوره ندارم،
یا نه میاد دارو رو میگیره و عمل نمیکنه. یه آقای میگه مادر ما پادرد داره، خب دکترم زیاد میره، میگه یخچالش که باز میکنی پر دارو. یکی از اینا رو میگفت تا آخر مصرف
نکرده.
یعنی بگه که خب حالا شما یه دکتر که گفتید 40 تا از این بخور، من 40 تا رو خورده باشه، 5 تاشو میخوره تو یخچال، 3 تاشو میخوره، لزوما گفت یخچال پر از داروهای چی میگه نیمه کار است،
یعنی همه نصف و نیمه،
نصف و نیمه، اما مرضم سر جاش مونده. اون مانع چیه؟ ما که الان گفتیم درد رو امام سجاد بیان کرد، دارو هم که قرار از قرآن بدیم. اون مانع قرآن میگه ظلمه، ولا یزید الظالمین الا
خسارا.
اون مانع و ما یجهد به آیاتنا الا الظالمون. بله، ظلم، ظلم در اینجا به معنای انکار، به معنای قدگری، به معنای همون که عرض کردم یا دارو رو دور میاندازه یا میگه نمیام. بله، اگر کسی شما قوی ترین پزشک رو هم کسی مراجعه نکنه خوب نمیشه، مراجعه کنه حرفش گوش نده خوب نمیشه. خب با این مقدمه اجازه بفرمایید دیگه خیلی
وارد بحث بشیم، وارد انشالله
مقدمه رو طول ندیم، وارد بحث بشیم. یه بار دیگه عرض
مقدمه
میکنم.
خوبی بود.
بله، یه بار دیگه خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم این 44 مرضی که من میگم خیلی بعید میدونم یه کسی 44 تاشو داشته باشه. یعنی مثلا مثل اینه که شما برید بیمارستان تمام بخشا رو بگی میخوام سر بذارم، چون من همه این مشکلاتو دارم، خیلی بعیده هم قلب، هم ریه، هم کلیه، هم گوش و حلق و بینی. نه، ما داریم وارد میشیم. ممکنه از این 44 تا بیماری کسی مبتلا به یکیش باشه، ممکنه درصدی باشه، بگینه یه 5% من حرصشو دارم، یه 10% غضبشو دارم.
همینجا شما آدم جلوشو بگیره خودش خیلی دیگه. خوبه دیگه.
این در واقع یک نوع شناساندنه و یک نوع راهکار دادنه و به قول حضرت علی اون جلوگیریه.
بله.
آقا به قول انسان، شما الان ممکنه یه مطالعه خیلی عمیقی راجع به فرض کنید که یه بیماری داشته باشی که اصلا بهش مبتلا نیستی، میگی اینو میخوانم که به اون مبتلا نشم. بله. اینو خدمت بینندگان، یه تقاضایی از بینندگان دارم. حالا به هر حال این برنامه مسیر پیام رسانیش باز پیامک انسان میدن، مطالبو بنویسید. اگر سوالی تو این زمینه خیلی مهمه که تو همین زمینه باشه، ولی همین آقای رفی مثلا فلان کالا گران شده، شما بگو تو برنامه. خب حالا اینو ما میگیم، دیگران هم میگن، ولی این
مرتبط با همین بحث.
اگر همین بحث، یعنی عزیزانی که دارن گوش میدن میگن خب حالا که شما محور بحث رو بیماری های اخلاقی و شفا بخشی قرآن، اصطلاح خوبی هم
بله،
هست، یعنی
بله، زیباست، عنوان
آره، قرآن درمانی، شناخت بیماری و شفا بخشی قرآن. خب ما هم یه همچین به اصطلاح مسئله داریم، البته به شرط اینکه ننویسن مثلا پادرد و نمیدونم اینا، نه اونم در حوزه من نیست، برنامه های پزشکی باید تو اون قصه ورود پیدا کنن. البته
دردهای اخلاقی که به دل و قلب آدم
مربوط میشه، دردهای اخلاقی که خیلی هاشم منجر به اصطلاح مشکلات اعتقادی سیاسی. بله، یعنی ممکنه شما یک فرض کنید جریان سیاسی غلط برگرده به یک ریشه اخلاقی نادرست. اگر کسی در یک سطحی در جامعه میاد یک خطایی رو انجام میده، ریشه یابی که میکنیم میده به این مشکل اخلاقی برمیگرده. با این مقدمه بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن
الرحیم. اللهم، دعا اینطور شروع میشه، انی اعوذ بک، خدای من پناه میبرم به تو. اعوذ و نعوذ توی عربی معنای پناه بردن، هم تو قرآن داریم قل اعوذ برب الناس، هم به صورت جمع داریم نعوذ هم داریم، و خود پیغمبر گرامی اسلام و ائمه هم این تیپ دعاها رو زیاد دارن. حالی که حوصله‌اش بشه جمع آوری کنه که خدا رحمت کنه مرحوم های دستغیب رو
رحمت الله،
رحمت الله، کتاب داشت استعاذه.
بله بله
بله، مثلا پیغمبر خدا داره اللهم اینی اعوذ بک من الکسل والفشل والجبن. بله، این تیپ در واقع دعاها و این ردیف دعاها رو امام سجاد، حالا من یادم نیست به این کسرت جای دیگه داشته باشیم، 44 تاشو آورده اللهم اینی اعوذ بک. حالا مهمه ببینیم اولیش چیه، جالبه دیگه،
از کجا شروع کرده.
من هیجان الهرس، خدایا من پناه میبرم به تو از اینکه حس هرس در من هیجان کنه. خب من در سه بخش این کلام رو توضیح میدم. بخش اول، عزیزان، هرس تو قرآن 5 مرتبه آمده، همش هم منفی نیست، 2-3 موردش مثبته. اگر هرس و تلاش زیاد، هرس یعنی تلاش خیلی پر، به یک کار مثبتی باشه عیبی نداره. رسول خدا حریص بوده دیگه، آیه قرآن آخر بله. سوره توبه میگه حریص بر چی؟ بر هدایت در اصلاح نفس دارم، باید این بد اخلاقی من یه هفته خوب بشه. حرص در اصلاح جامعه، یه حکومتی، رئیس حکومتی، مدیری، آقای اداره ای، من حرص دارم در اینکه این اداره ای من شنیدم مثلا توش رشوه است، توش خطاست، باید اینا عیب نداره.
حریصون علیکم
که جالبه، اگر این حرص بد بود خدا این اصطلاح دیگه براش پیدا میکرد دیگه.
بله بله، مثلا حرص دیگه.
بله، ولی در قرآن 2 جا داریم، مثلا یه جا به پیغمبر میگه بعضیا حرص تو هم روشون اثر نداره، میفرماید که و ما اکثر الناس، بله بسیاری از مردم ایمان نمیارن، بعد میگه که ولو هرسته به مؤمنین، ببینید آیه رو، و ما اکثر الناس ولو هرسته به مؤمن. تو خودت هم بکشی ابو جهل پذیرش نداره. معلوم میشه پیغمبر این حرص رو داشته ها، که بعضی جا الان اینی که امام سجاد میگه حرص منفی رو داره میگه، نه حرص مثبت، همون حرصی که خدا تو قرآن راجع به یهود میگه. میفرماید لتجدنهم احرس الناس علی حیات، پیغمبر اینا خیلی از مرگ بدشون میاد، دوست دارن هزار سال عمر کنن. حالا مفسرین میگن این هزار هم نماده، یعنی طولانی جاودان. یا عرض میکنم که خب طبیعتا اگر یک کسی حرص به دنیا، حرص به مال، جمع‌آوری مال، مدیریت مال، مال رو به فقرا دادن، به زن و بچه رسوندن، وقف کردن، به امور خود رسوندن، اینا که حرص نیستش که. حرص اینه من جمع کنم مثل فرعون، مثل قارون، بابا مردم دارن میمیرن از گرسنگی، تو این صندوق ها و پول ها رو گذاشتی کنار و کسی هم نمیدی، میگی مال خودمه. انما اوتیته علی علم. حرص اینه که شما مالی که الان فرزندت داره ازدواج میکنه، الان خانه میخواد، الان ماشین میخواد، شما جای دیگه داشته باشی بگی باشه برای آینده و الان این بچه صبر کنه، مثلا حالا بعد از مرگ شما یا فلان بهش ارث برسه، نه الان بده کارش راه بیفته. حرص اینه که مخصوصا حالا اینو تاکید میکنم، یه جاهایی که منفیه به شما گفتن آقا به اینجا ورود پیدا نکنید. به عمر سعد گفتن آقا تو میخوای مالک ری بشی، حاکم ری بشی، راهش کشتن امام حسین. حرص به ریاست ری شما رو به کشتن ابی عبدالله و این افرادی که اختلاس میکنن، دزدی میکنن، میخواد به یه جایی برسه زود دیگه، میخواد زود به یه خانه، ماشینی، امکاناتی برسه. پس از راه حرام به مال رسیدن حرصه، نه از راه حلال مال داری اما انفاق نکنی، بخل ببرزی، مشکل حل نکنی، هی فقط رو هم بذاری، این یه نوع حرصه. که
یه جور سیر نشدن هم در حرص هست دیگه.
حس میخواستم بگم من الان دیگه، بله. حس عدم اشباع، حس بله اینکه هی بذاری هی جمع کنیم جمع کنیم،
بازم میخوام.
یعنی این در واقع اون که داره قرآن، طرف 99 تا گوسفند داشت، یه کسی یکی داشت، میگو اینم بده به من
تو یه دونه رو هم میخواد،
من بشه 100 تا مال تو بشه هیچ. شما حالا اینا بعضیش تمایل هم اسمش نیست، تا یه وقتی مثلا تو این مقامات شاهنشاهی زمان طاغوت تو حالاتشون هست میخونیم، طرف مثلا یک اتاق یا یک نمایشگاه فقط پیپ داشته مثلا، این حالا دو تاش هم میخواد استفاده کنه، اما این افتاده تو این خط که مثلا اینو فقط جمع آوری کنه. حالا یه وقت نه، بعضیا از نظر هنری
ذوق دارن،
بله عکس جمع میکنه، تصویر جمع میکنه،
آلبوم تمام،
آلبوم تمام نداره، اما گاهی نه، اون حس سیر نشدنه، حس سیر
که بازم میخوام، بازم
میخوام، نمیخواد. همه الان همین کشورهای ستیزجو اینطورن دیگه، شما ببینید، یعنی الان در یمن چند سال جنگه، به چه دلیلی غنی ترین کشور عربی به جان فقیرترین کشور عرب افتاده، و خیلی جای دیگه همین صهیونیست ها، اتفاقاتی که در دنیا الان میفته همین روزها، چقدر توی ملت مظلوم فلسطین ما در واقع حوادث داریم، یه بخش عمدش همینه. ولذا این نکته باید، حالا جالبه قرآن کریم بعضی جاها کلمه حرصو نداره اما مفهومشو میرسونه، مثلا ان الانسان خلق هلوعا، انسان هلوع من در لغت نگاه کردم به همین معنای حریصه، انسانهای کم صبر، که قرآن میفرماید اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير. یا جای دیگه مثلا دارد که بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، شما تو فخر فروشی رفتید قبرستان، مرده هاتون هم میشمارید، میدونید که دعواشون شد سر این که ما بیشتریم یا شما، گفتن بریم مرده هامون هم بشمارید، میبینید مرده و زنده ما بیشتره.
حتی زرتم المقابر،
که ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه میگه امیرالمومنین ذیل این آیه تفسیری داره، من هزار بار خوندم، میگه هزار، میگه 50 سال هزار بار خوندم. حالا یه حاشیه بذارم بینندگان عزیز، جوانای عزیز ما، دوستانی که الان برنامه رو گوش میدید، یه بار این خطبه رو دیدیم که ابن ابلحدید در شرح نهج البلاغه میگه 1000 بار 50 سال، و جالبه میگه هر بارم لرزیدم، یعنی هر بار تحت تأثیر،
هر بار تازه است،
تازه است برام. وقت اونجا امیر المومنین یه عبارتی دارد، میفرماید به جای این که این قبرها عبرت باشه فخر شده، این قبر مال ماست، این عبرت بگیرید از اینا، نه فخر فروشی کنید. بله، این نکته اولی که من میخواستم خدمت شما عرض کنم. نکته دوم، در راهکار قرآنیشو میرسیم،
به
نسخش هم میرسیم چون فرصت داریم. خیلی تو روایات ما حرص مذمت شد، رب حریص قتله حرصه، چه بسا انسان‌های حریصی که حرص اونا رو کشته. بله، همین آدم کشی که گاهی میشه، بعضیش اینطوره دیگه، برای دزدی، سرقتی، شهوتی، رب حریص قتله حرصه. یا تو بعضی از نقلها داریم که الحریص محرومون، جالبه این خودشم نمیخوره ها، همش سیر نشدن یه جذب داره،
جمع کنه،
در واقع یک نوع جمع کردنی که خودش رو هم از این قصه محروم میکنه. یا تو بعضی از نقلها داریم الحرص یفسد الایقان، حرص یقین انسان رو از بین میبره، یعنی نمیذاره واقع بینی رو از بین میبره دیگه، نمیذاره شما واقع این باید. این هم نکته بعدی، این که در ادامه این حرص از کجا ناشی میشه. هر بیماری اول باید
یه منشأی داره،
منشأی داشته باشه، بعد بریم سراغ درمانش که ما قول دادیم از قرآن درمانو بگیم
انشاءالله.
البته تو بعضی روایاتون هست، من عرض بکنم 3 گناه اولین بار واقع شد، یکی تکبر بود که شیطان انجام داد، یکی حرص بود که حضرت آدم علیه السلام به اون درخت ممنوعه رفت، و یکی هم حسد بود که
هابیل و قابیل،
بله بچه‌های منتها. در مورد جناب حضرت آدم علیه السلام گناه و معصیت نیست، یعنی به اون میزان نرسیده، بالاخره منع خدا هم منع مثل پزشک بوده که به شما میگه سبزی نخور، سرخ کردنی نخور، اگه بخوری که حرام مرتکب نشدی، ارشادی بوده، اسمت داره پیامبر. اما بالاخره اثر شدید دیگه، یعنی اثر این حرص رانده شدن از بهشت. متا هنری که داشت زود بازگشت، گفت ربنا ظلمنا
انفسنا،
خدای ما بد کردیم و توبه میکنیم. خب 3 ریشه اساسی برای این حرص وجود داره، یکیش اینا همه حدیثه که میخونم، الحرصو نتیجت الجهل، حرص نتیجه
جهله.
آقا من روزی شما رو نمیتونم بخورم، شما هم روزی منو نمید، بر سر هر لقمه بنوشته عیان که از فلان ابن فلان ابن فلان. هین توکل کن، مل ارزان پا و دست، رزق تو بر تو ز تو عاشق تر است. گر تو را رزقی بودی خود آمدی، خیش را چون عاشقان بر تو زدی. من جبری نیستم ها، بگم خب آقای رفیق گفت رزق میاد تو خونه در رو ببندی بشینیم، نه، اطلب من حیث امرک الله، امام صادق فرمود برید دنبال تلاش، خدا هم که تو قرآن میگه برید تلاش،
ولی رزقتون مخصومه،
محفوظه، با تلاش بیشتر افزایش پیدا میکنه، با عدم تلاش کاهش پیدا میکنه، درسته. اما حرص روزی رو افزایش نمیده، حرص فقط شما رو پیر میکنه، شما رو آزاد میکنه. پس حرص اگرم قرار بخورید، در هدایت مردم بخورید، در علم بخورید، در اصلاح خودتون، در انفاق، اما حرص در مال دنیا، در ریاست، در مسئولیت. بعضیا مثلا کاندیدا میشه برای مجلس یا برای شورای شهر یا مثلا یه چیز، نمیشه، میمیره، داره سکته میکنه، نشد که نشد، اگه شد الحمدلله، نشد الله
شد
اکبر.
شد نشد نشد.
سادش همینه، خیلی مهمه. گفت که یه چیزی روی انگشتر من بنویس که من هر وقت میبینم حرص دنیا ازم دور بشه. گفت این نیز بگذرد، واقعا این نیز بگذرد. این یک ریشه حرص جهله، آدم نادان فکر میکنه، قارون فکر میکنه با هرس بیشتر میخوره، نه همش رفت تو زمین، خودتم از بین رفتی. ریشه دوم هرس توی روایت داریم که در واقع سوء ظن به خداست، بدگمانی به خداست. خدایی که داره به شما میگه من روزی میدم، فرزنددار نمیشه میگه که به اصطلاح از کجا بیارم روزیشو بده. ازدواج نمیکنه میگه از کجا بیارم خرج یکی دیگر رو بده. چند شب پیش یادواره شهدای یکی از این شهرهای مازندران رفته بودم، یه آقایی که خودش هم فوت کرده، خدا رحمتش کنه،
خدا رحمتش.
آره فرزندانش بودن، گفت پدر ما 11 تا فرزند داشت
ماشاءالله.
بعد دیدم همم خونه زندگی و همم مشغولن و همم بالاخره. بعد گفتم با چی شروع کرد؟ گفت با یه کشاورزی ساده. میگفت خدا خودش کمک میکنه، تلاش کرد، زحمت کشید و
برکتش هم خدا
داد. میگفت ما 11 تا اون 11 تا بچه نداریم،
یعنی هم
سر هم هممون رو هم 11 تا فرزند نداریم. خب حالا این بعضیاشون هنوز نداشتن، بعضی یکی داشتن، رو هم که مریختی
11 تا نمیشدن،
نمیشد. اینم یک نکته دیگری که در اینجا توی روایات ما آمد. نکته سوم الهرسو من ضعف دین، هرس از ضعف دینداریه. آدم متدین وقتی باور داره به وعده خدا، بابا خدا داره میگه ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله، خدا داره میگه بچه تو سقط نکن، لا تقتلوا اولادکم، نکش، بذار این بچه به دنیا بیاد، بذار زندگی کنه، خشیت املاق نباش که از ترس روزی. ما روزی میدیم، نحنو نرزقکم نرزقهم، خدا داره میگه. وقتی وعده الهیست، بله شما باید در واقع سطح توقعت مطابق با تلاشت باشه، توقع بیش از حد نداشته باشی و این هرس در واقع تو شما شعله ور نشه. پس سه ریشه اساسی، بینندگان عزیز، حالا یه قدری من بحث رو سعی میکنم که هم منظم بگم هم روان بگم.
اولیش جهل بود،
جهل و
بی‌معرفتی نسبت به خدای متعال، عدم شناخت به خدا.
بعد جهل، همین جهل دیگه، یک سوء ظن به خدا،
سوء ظن به خدا،
حالا شما تعبیر بدگمانی به خدا که یکی از بد و یکی هم ضعف دینداری. خب با این نگاه اجازه بفرمایید حالا یه مروری داشته باشیم بر راهکارها، اگر بخواهیم این هرس رو باش مبارزه کنیم باید چه کنیم. اولا باید ببینیم داریم یا نداریم، میزانش چقدر. یه هرس قارونیه بگید 100، یکی ممکنه 50، یکی ممکنه 30. خب ممکنه الان بعضی بینندگان بگن نه ما به خودمون که مراجعه میکنیم هیچ کدوم اینا که شما گفتید در ما
نیست،
نه به خدا بدگمانیم، نه ضعف دینداری داریم، نه حریصیم، حسابی انفاق میکنیم، کمک میکنیم، به اندازه خودمون تلاش میکنیم. خب اب نداره. اما اگر احساس این هرس ولو به یک درجه کمرنگی، چون میدونید بینندگان عزیز ویژگی شیطان اینه که از کم شروع میکنه ولی به کم ختم
نمیشه،
لذا میگه وقتی دستی تو جیب میره انفاق کنه زود بده، چون شیطان این مزد رو میگیره و نمیگذاره. یه آقایی بود در صدر اسلام به نام ثابت اسمش، ایشون بزرگترین رباخور زمان خودش بود، ربا میخورد. میدونه جامعه جاهلیت قبل از اسلام چند چیز در بینش گسترش و رسمیت داشت، یکیش رباز، یکیش فحشا بوده که منبع درآمد برای خیلی ها بود، یکیش خوردن حق یتیم بوده. ارعیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. یه کتاب 10 جلدی داره ترجمه هم شده، تاریخ عرب قبل از اسلام. یکی هم داره تاریخ عرب بعد از اسلام،
قبل و بعد رو با هم مقایسه کرده.
اون قبل از اسلامش 10 جلده و ایشون در اون کتاب وضعیت اون جامعه رو ترسیم کرده. یکی از اینا این آقاست به نام ثابت که این رباخور بود. این که شما اول عرایزم گفتم گاهی اثر روی اعتقاداتم داره،
بله.
بهش میگفتم بیا مسلمون شو، میگفت که اسلام خوبه، پیغمبر داره ما رو به خدا دعوت میکنه، منم میدونم این بت‌ها کاری ازشون نمیاد، دوستم دارم، ولی یه مشکل دارم، این کاسبیم تعطیل میشه، چون من اگه مسلمان شم اول حرفی که پیغمبر رو بزنه میاد که ربا حرام. قرآن میفرماید احل الله البیع و حرم
الربا،
وقت من حالا تازم قبول کنم اینایی که قبلا دارم ازشون سود پول میگیرم چی؟ کلی آدم الان دارن به من سود پول میدن، همه از فردا میگم ببین این اسلامی که تو قبول کردی دیگه این. پس این آدم یک هرس به دریافت سود پولش و مالش مانع مسئله اعتقادی شده،
تمام منافعش به خطر میفته.
آره برای البته توی حوالی جنگ احد عزمش رو جذب کرد، گفت تا کی اومد مسلمان شد و رواخاری رو گذاشت کنار. آره اینم این آدم هایی که اینطوریان یه وقت هم به هر حال خوب تصمیم میگیرن و میشه هر دیگه،
بله
هر دیگه
تحول تو زندگیشون. طیب
حاج رضایی،
بله.
یه مرتبه میاد پا امام وای میسته. آره یه مرتبه پا امام وای میسته و این خیلی مهمه و منم همیشه دعا میکنم که آدم های بد که حضرت امیرم توی روایت دارن شقی به نظر ما شاید نادرست، یه همچین اتفاقاتی براشون بیفته، یعنی یه تلنگری که یه مرتبه
برگردن
و به خود بیان. خب با این مقدمه اگر اجازه بفرمایید ما وارد این بحث بشیم و نمونه هایش رو خدمت شما عرض کنیم.
تا اینجا فقط دردهای اخلاقی رو گفتیم و حالا شفا بخشی قرآن کریم،
یعنی یک درد اخلاقی رو گفتیم از این 44 تا. من فقط نگرانم اگر من یکی یکی بخوام بگم شما 44. ای که درباره امیرالمؤمنین نازل شده رو بگه درباره ابن ملجمه. آیه اینه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، شبی که پیغمبر اکرم هجرت کردن، لیلۃ المبیت،
همین اول ربیع.
احسنتم، نزدیکم بودیم.
بله
این آدم هرس پول به جایی رو رسونده که چیکار کرده، اومده آیه رو، این که گفتم صفات اخلاقی توی جنبه‌های اعتقادی
شأن نزولش رو
بله نوشتن دیگه، اثر میگذاره اینطوره. یعنی گاهی یک هرس علاوه بر انکار یک حق جابجایی یک حق رو داره، جابجایی یک حق رو داره. معروف است که بعضی از این بزرگان یهود تو خلوتشون میگفتن ما میدونیم هوه این همون پیغمبر آخر الزمانه، منتها منافع ما به خطر میفته اگر ما بیایم و حق رو بیان کنیم. و چه بسا جناب آقای شریعتی، چه بسا بعضی از این سران این قضایایی که به هر حال دنبال براندازی و دنبال به هم ریختن اوضاع و نظام و اینا هستن، سران بزرگ، اگر یه جایی باشون خلوت کنی خودش اعتراف کنه به اینکه کار من غلطه، یعنی افتاده تو یک جریانی که خودشم امام رضا وقتی با رؤسای مذاهب وارد بحث شد، یکی از اینها رأس الجالوت بزرگ اینها گفت حق با شماست. آفهمدن که خب میای به مردم بگی؟ گفت نه من نمیذارم از هم بپاش شیرازه این باور، یعنی با این که میدانه حق رو اما لجاجت لجو فی طغیانهم. خب اما راهکار، یه راهکار سادهش من به همه بینندگان عرض میکنم، قرآن رو امروز باز کنید، سوره معارج، خداوند یه راهکار چند مادهی برای مبارزه با حرص داده. میفرماید ان الانسان خلق هلوعا، انسان ها حریصن، جزوعن منوعن، یعنی تو گرفتاری ها شلوغ میکنن، توی موقعی که خوشن ما رو فراموش میکنن. الا المسلین، نماز هرس و پایین میاره.
این نسخه این و دوای این درد
چرا نمیدونم، همونطور که تنها عن الفحشاء و المنکر، چون نماز خون وقتی به خدا میگد ایاک نعبد عبودیتش قوی میشه، عبودیت با هرس منافات داره. وقتی میگه غیر المغضوب علیهم، میدونه خدا به حریصا غضب داره، قضا غیر المغضوبه نمیره سراغه. وقتی میگه مالک یوم الدین، تو مالکی، این دیگه هرس نمیزنه، من هیچ کارم. وقتی میگه هو الله، قل هو الله احد، الله الصمد، تو بی نیازی، میتونی به بشر بدی. پس این نه، اون وقت برای نماز 6-7 ویژگی، الا المسلین، کدوم نمازگزار؟ من خواهش میکنم 7-8 رو نگاه کنید دیگه، من فرصت نیست بگم. نمازگزاری که همیشه بخونه، نه گاهی بخونه گاهی نخونه. شما، من به شما قول میدم، شما تا مشهد اگه دائم به پشت فرمان مواظب جاده باشی برسی مشهد، نه اینکه بگی 5 دقیقهشو میخوابم، فایده نداره دیگه. اون 5 دقیقه میخوابی، 5 دقیقه چه اصلا، 30 ثانیه هم بخوابی، لذا بیگیر نگیر نداشته باشه نمازتون دائمون. بعد میگه و فی اموالهم حق معلوم للسائل ول
محروم.
یه محروم، یه بخشی از مال تو اگه واجب خمس و زکات بدی، اگه مستحب صدقه، طبیعتا اینا ضد هرس میشه دیگه. یک نسخه شفا بخش برای هرس، سوره مبارکه معارج، نماز با 8 ویژگی، 7 ویژگی، حالا تعدادش بشه.
نماز اینجا تربیتت میکنه،
نماز تربیتت میکنه که چی؟
و نگاهت هم درست میکنه. آره،
به قول عمل کنی، به وفای به عهد داشته باشی، لفروجکم، برای قوای جنسی حافظ، همین مواردی که حالا من یادم نیست، نگاه کنید تو سوره معارج. ببینید ثعلبه انصاری اومد پیش پیامبر گفت دعا کنید پول دار شم. من خلاصه میکنم، حضرت اولش من کردن، فهمدن حالا همین که داری خوبه، هر روز مسجد میای نماز میخونی. چون آدم ظرفیت چیزی رو نداشته باشه، خدا بهش بده، طغیان میکنه. ان الانسان چی؟
لیطغى
ارآه استغنى. علم آقا خدا به کسی بده بی ظرفیت میشه بلعب با اورا. عبادت زیاد به کسی بده بی ظرفیت میشه برسیسای عابد. لذا از خدا نخواهد توفیق نماز شب خوندن بهتون بده،
اول ظرفیتشو بده.
و الا اومده بود سر کاری میگفت آب بدید، آب بیارید. گفتن چه خبره؟ گفت نمیدونی نماز شب چه آبی میکشه. یه نماز شب خونده، گفت که 4-5 شب خونده بود و نگاه میکرد. من چیه؟ گفت برم چیزی، کاغذی، یادداشتی، الهامی. ظرفیت نیست دیگه، ظرفیت نباشه. بله، حضرت دعا کردن و صلبه پولدار شدن. و اینو شیدم رب بگم، سوره توبه 75 گفت اگر خدا به من پول بده، لئن آتانا من فضل، اگر درست بخونم آیه رو، اگر خدا به من پول، لنصدقن، صدقه میدم، و لنکونن من الصالحین، آدم صالحی میشم. خب حالا آیه رو ببینن دوستان، چون من مراجعه نکردم. همینه، هم صدقه میدم هم صالح میشم. خب گذشت، خدا بهش داد، پولدار شد، دام، گاو، گوسفند، شتر. رفتن دنبالش گفتن که زکاتشو بده. او نمیدم، کلی زحمت کشیدم من این شتر و گاو و گوسفند رو پیدا کردم، حالا زکات بدم. منکر زکات شد، مرتد شد، پولاش هم خرج مسجد ضرار شد، کافرم از دنیا رفت.
از کجا به کجا
رسید؟ از کجا به کجا؟ الا المسلین، نمازگزاری که اینا رو رعایت کنه. فی اموالهم حق معلوم للسائل. این یک راهکار. الان
بسیار خوب،
صبر کنید
اگر موافق باشید. بله، بعد از تلاوت قرآن انشاءالله، یا اگر شد که ما میتونیم قرآن رو بذاریم حسن ختام برنامه امروز، صفحه 102 قرآن کریم رو تلاوت خواهیم کرد. بله، بشنویم و برمیگردیم. من فقط این کتاب رو معرفی بکنم، چون بعد داده بودیم بیماری های اخلاقی و شفا بخشی قرآنی، بررسی 44 بیماری اخلاقی که شرح دعای هشتم صحیفه سجادی است، آخرین اثر جناب آقای دکتر رفیعی است، با قلم ایشون برشته تحریر در آمده. و حالا میبینید دوستانی که میخوان کتاب رو تهیه بکنند میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، بخش عرضه محصولات فرهنگی، یا به کانال ما در سروش و ایتا، و یا 20303 شماره پیامک ماست. یه نکته هم راجع به کانال ایتا بگم، به کانال هایی که شما مراجعه میکنید و عضوش هستید به نام سمت خدا ببینید اون نشان آبی یا اون تیک اصالت رو در واقع داره یا نداره. اگر نداره که همین الان خارج بشید، عضو کانال ایتای ما بشید و انشالله از مطالب بهره مند بشید. یه اتفاق خوبی که میفته اینی که متاسفانه شنیدیم اون کانال ها پر از تبلیغات، دوستان ما برای آسودگی شما هیچ تبلیغی رو در کانال قرار نمیدن، برای اینکه انشالله شما راحت و آسوده به احادیث و روایات برسید و انشالله جایی ثبت و ضبطش بکنید. اگر میخواید عضو کانال ایتای ما بشید، عدد 8 رو به 3015 پیامک بکنید و با لمس اون صفحه در واقع میتونید عضو کانال ایتای ما بشید و از امروز هم برای مشارکت در قربانی ماه ربیع الثانی میتونید باز هم به کانال ما مراجعه بکنید یا به سایتمون و یا برای نحوه مشارکت در قربانی ماه ربیع الثانی میتونید عدد 14 رو به 20303 پیامک بکنید. دوستان زیرنویس میکنن که یه وقتی اینا اشتباه نشه. صفحه 102 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، برمیگردیم در بخش پایانی. با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا
حسن ختام فرمایشاتتون رو بفرمایید. خدا
راهکار مبارزه با حرص رو یکی آیات سوره معارج گفتیم، دوم نشست و برخاست با انسانهای فقیر و منیع التب و غیر حریص، اونایی که امیر دنیا هستن
که اون خلق و خوب تو سرایت
میکنه. قرآن میفرماد وصبر، این هم راهکار قرآنیست، نفس که مع الذین یدعون ربهم، پیغمبر بشین با همین فقرایی که خلاصه خدا رو میخونن صبح و شام و از اینها جدا نشو. لذا حضرت سلیمان نه از والیش خوب بود. حالا من الان بگم شما ممکنه میگم خودم جز معموناهی مثلا من خودمونم وضعمون خیلی، من به وضع کاری ندارم، حرص به میزان دارایی نیست. به یک دو چرخه ممکنه کسی حرص داشته باشه، به یه ماشینی هم داشته بله. باشه نداشته باشه بله. حضرت سلیمان هر شب غذاشو با فقرا میخورد، میگفت مسکین مع المساکین. این موجب میشد که هیچ وقت سلیمان مقرور نشد، وقتی هم اومدن جونشو گرفتن راحت جان داد، میگفت هازا من فضل ربی. راهکار سوم هم که حالا در ضمن همون سوره هم بود، اینی که انسان با قدرت و عزم تصمیم بگیره و مقابله به مثل کنه. بعضی اوقات نمای حریص نذر کنن وقف کنن، نذر کنن انفاق کنن، این خودش موجب میشه و
کم بعد آره انشالله
جلوی این در واقع گرفته میشه.
خیلی ممنون، متشکرم. حالا ما این بحث رو ادامه خواهیم داد، هفته آینده با ما همراه باشید. به اتفاق آقای دکتر رفیعی از خدمتتون خداحافظی میکنیم. گزارشی از قربانی ماه ربیع الاول رو ببینید تا فردا و تا سلامی دوباره. خیلی ازتون ممنون، متشکرم.